بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی از قواعدی که کاربرد زیاد در فقه شیعه مخصوصا داره عبارت هست از قاعده لا ضرر و لا ضرار. البته این قاعده را اصولیین به مناسبت اینکه شرایط اصول عملیه یکیش این است که موجب اضرار به غیر نشود، اجراء اصل براءت یا اصل احتیاط موجب اضرار به غیر نشود، به این مناسبت این بحث را در علم و اصول آورده اند. و الا حقیقت این است که این یک قاعده فقهیه است، نه اینکه مسئله اصولیه باشه. همونطوری که قبلا به عرض رسید، فرق است بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه. مسئله اصولیه خودش به نفسهی مبین حکم الهی و حکم عملی برای مکلف نیست. مثلا یکی از اظهر مصادیق بحث مسئله اصولی حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد اینکه آیا شخص عادل خبر او و قول او و نقل او حجت است یا حجت نیست، این مسئله اصولیه طبعا دخلی به این نداره، دخلی به عمل مکلف اصلا نداره، برای اینکه نه وجوب نه حرمت عمل نه مسئله حکم وضعی مثل طهارت و نجاست و زمان یا ولایت نه حکم وضعی است برای مکلف، نه حکم تکلیفی که متصف به یکی از صفات خمسه باشه، بلکه یک مسئله است که نتیجه این مسئله برای استنباط حکم فرعی و عملی قرار میگیره. یعنی مثلا اگر ثابت شد که قول عادل حجت است، برای اثبات استحباب غسل جمعه یا وجوب غسل جنابت یا حرمت مثلا سباب مؤمن میتوان به برکت مسئله اصولی که حجیت خبر واحد است، این فروع عملی که استحباب غسل جمعه وجوب غسل جنابت مثلا زمان مافلیت و نظائر اینها را اثبات کرد. بر این اساس پس ضابط مسئله اصولی آن است که خود به نفسهی متصدی حکم فرعی عملی نیست، و انما این قاعده اصولی بعد از اثبات یکی از دو طرف ثبات و عدم ثبات در قیاس استنباط و حکم فرعی قرار میگیره، که معمولا میگن کبریات قیاسات استنباط احکام شرعی به برکت مسائل اصولیه است. مثلا میگیم قد اخبر العادل باستحباب غسل الجمعه، بعد میگیم و قد ثبت فی الاصول ان قول العادل حجتون، نتیجه این میشه که فاستحباب و غسل الجمعه حجت و ثابت. پس مسئله اصولی خود به نفسه متصدی حکم عملی و حکم فرعی نیست، اما مسئله فقهی خود به نفسه حکم فرعی و حکم عملی مکلفه. یکی از این مسائل وجوب مثلا غسل جنابت، حرمت غیبت مؤمن، حرمت مثلا زمان مافلیت، اثبات زمان مافلیت. یکیش هم این است که آقا اگر نمازی خوندی بعد از نماز شک کردی، قاعده فراغ جاری کن، اعتنا به شک بعد العمل نکن، یا اعتنا به شک بعد الهیلوله نکن، یا اینکه حکمی که ضرری است بس توی مکلف مرفوعه. وجوب مثلا صیام برای مکلفی که روزه برای او حرجی و ضرری است برداشته شده و وجوب در کار نیست. بنابراین قاعده لا ضرر همانند قاعده فراق و قاعده تجاوز و قاعده هیلوله یا قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، همه اینها قواعد فقهی اند، دخلی به علم و اصول ندارند. آری، معمولا قاعده فقهی باز با مسئله فقهی فرق میکنه. مسئله فقهی معمولا یک حکم کلی است برای یک موضوع خاص، مثلا حرمت غیبت کردن، وجوب صلات جمعه، حرمت سباب مؤمن. اینها هر کدام حکم امام فرعی عملی است که برای موضوع خاصی معین شده. موضوع مثلا آب، میگیم آب طاهر است. موضوع بول است، در فقه ثابت میکنیم خرع ما لا یؤکل لحمه نجس مثلا. موضوع صلات جمعه است، در فقه ثابت می کنیم وجوب صلات جمعه را. اینها می شوند احکام فقهیه و مسئله فقهی. اما قاعده فقهیه معمولا متضمن عده‌ای از مسائل فقهی است، خودش مسئله فقهیه، ولی در تحت این مسئله فقهی مسائل فقهی متعدد وجود داره. مثلا قاعده فراغ، بگیم شک بعد الفراغ اعتنا نمیشه. خب حالا اگر شک در عدد رکعات بود بعد از فراغ، میگیم اعتنا نکن. اگر شک بعد از صیام بود در صحت صیام، به این شک اعتنا نکن. شک در صحت معامله ای بود پس از انجام معامله، میگیم به این اعتنا نکن. ببینید، پس قاعده فقهی خودش با حکم الهی و حکم فرعی عملیه، الا اینکه در تحت او مسائل فقهی متعدده. پس فرق قاعده فقهی و مسئله فقهی آن است که مسئله فقهی یک حکم کلی است برای یک موضوعی از موضوعات، مثلا شرب خمر موضوع اون حکمش حرمته. سباب المؤمن موضوع اون حکمش حرمته. البول موضوع اون حکمش نجاسته. اما قاعده فراق در تحت او ده ها موضوع قرار گرفته، چه صلاته، چه صیامه، چه نکاحه، چه معابیعه، چه سایر معاملات. بعدن شک می کنیم وقع صحیحاً ام لا، قاعده فراق جاری میشه. از این قبیل لازرر، لازرر در حقیقت نفع میکنه حکمی که ینشأ من عملهی ضررن. هر حکم الهی که عمل او موجب ضرر مکلف باشه، این حکم در شریعت برداشته شده. حالا یکی وجوب صیامه، یکیش حرمت مثلا غیبت مؤمنه، میگیم همین حرمت سباب مؤمن اگر ضرری شد برداشته میشه. مولا امیرالمؤمنین در آن خطبه فرمودن اگر شما را اجبار کردن بر فحش به من، فحش بدید، چون لا ضرر ولا ضرار. اما اگر شما را اجبار کردن بر براءت از من، این کار را نکنید، لأنی ولدت علی الفطره. کسی بری نعوذ بالله بگه من انا بری اون نعوذ بالله من علیین، فرمود این حرامه و دیگه برداشته نمیشه. یا مثلا قتل مؤمن، میگیم دیگه لا ضرر در او راه نداره. اما فحش به یک مؤمن، ضرب به یک مؤمن حرامه، ولی اگر ضرری شد این حرمت مرفوعه. پس روشن شد با این بیان اولا فرق بین مسئله اصولی با مسئله فقهی، و نیز روشن شد فرق بین قاعده فقهی با مسئله فقهی، و نیز روشن شد که قاعده اصالت و صحه، قاعده فراق، قاعده ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده، و قاعده لا ضرر و لا ضرار، همه اینها داخل در تحت مسائل فقهیان و در اصل دخلی به علم اصول ندارن. اما چون در علم اصول بنا به این نیست که منحصر کنیم فقط به مسائل به مبادی تصدیقیه علم فقه، یعنی به مسائلی که دخلی به عمل اصلا نداره منحصر نیست، بلکه دعب اصولیین بر این شده که قواعد فقهیه هم گاه در علم و اصول به کار میبرند و در اطراف او نیز بحث میکنند. چون که در خاطر شریفتون هست، ما مفصلا در قاعده فراق و تجاوز و قاعده اصالت و صحه مبسوطا بحث کردیم. حالا یکی از این قواعد هم قاعده لا ضرره. این قاعده نیز بست فراوانی در علم فقه داره و کاربرد زیادی هم در مسائل فقهیه داره، بلکه حتی گاه در مسائل اصولیه نیز قاعده لا ضرر و لا ضرار کاربرد داره. چنان که در مسائل اجتهاد و تقلید گاهی به همین قاعده تمسک میکنند. حالا سخن در این قاعده قبلن مثلی که در مباحث گذشته بخشی از بحث را ما صحبت کرده بودیم، به نظر من این بود که من قاعده لا ضرر و لا ضرار را چون آخر فصل تحصیل بود دیگه رها کردیم، اما حالا معلوم شد دوستان گفتن که بخشی از این مباحث در این دوره قبل ذکر شده بود، حالا ما مرا شد همت کنن دوستان اون بخشی که ذکر شده یک تلخیصی ازش ارائه بشه، بعد چند اصل دیگری که در این قاعده مورد بحث قرار گرفته و شیخ بزرگوار انصاری در رسائل آورده و بعد از او آی آخوند، ما در اون اصول و اون به اصطلاح موادی که در این قاعده باقی مونده بحث کنیم. حالا اولا امروز تیمنن و تبرکن همون موثقه معروف زراره را میخوانیم که این قاعده بهترین شاید از هر به اصطلاح موارد قاعده همین روایت باشه که در این روایت پیامبر اکرم به سمرت ابن جندب فرمود انت رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار، حالا منطور در بعض از نسخه ها داره ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این خیلی نکته مهمیه که اول پیامبر به او عنوان مزار را بار کرد و گفت انت توی سمره رجل مزار، بعد یک کبرای کلی بیان فرمودند و آن این که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. از اون جا که معنای این دو جمله مورد بحث قرار گرفته که اولا آیا ضرر و ضرار دو لفظند و به یک معنا یا خیر دو لفظند و دارای دو معنای متفاوتند، این یک. دوم اینکه آیا این لا ناحیه است که مقصود اینی که ضرر و ضرار حرامه یا نه این لا نافیه للجنس، یعنی به طور کلی در دین مقدس اسلام قانون ضرر و ضرار وجود نداره. توی سمره مالک مال هستی اما این مالکیت تو برای نخله خودت در حدی است که موجب ضرر و ضرار غیر نشه. یکی پس بحث های مهم اینه آیا لا نافیه است یا لا ناحیه است، چون بر هر یک از دو تقدیر آثار بزرگی بار میشه. برای این که باز دایره به فرض لا ضرار تا چه حده و تا کجا میتوان این قاعده را اجرا کرد، فقها بزرگ ما هر جا در روایات این جمله وارد شده جمع آوری کردن، من جمله در ماء و کلا، مثلا چراگاه حیوانات، یا آبی که در چشمه ها و رودخانه ها جاری است کسی نمیتوانه ممانعت کنه، فانه لا ضرر ولا ضرار، یا در شفعه کسی شریکی مالی را فروخته نصف سهم خودش را به غیر فروخته، فرمود خیر ما شریک مقدمه فانه لا ضرر ولا ضرار. لذا کوشش کردن بزرگان ما که موارد این دو لفظی که در روایات وارد شده جمع آوری کنن، من جمله سیدنا الخمینی قدس الله نفسه طول مفصلی در این بحث داد و جمع کرد کلیه مواردی که این دو لفظ در روایات ما آمده، برای اینکه از مجموع استنباط کنیم که مقصود از نفی ضرر و ضرار در دین اسلام چیست. حالا تیمونن امروز من به یک روایت اشاره می کنم تا باقی سخن بمانه برای بعد. اون روایت موثقه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، این حدیث در وسائل شیعه کتاب احیاء المواد باب 12 حدیث 3، ان سمره ابن جندب لعنت خدا بر این خبیث که از اول آدم کجی بود، بعدم همین اون 500,000 درهم یا کمتر بیشتر اون پول معاویه گرفت و اون آیهی که در شأن از کنم که ابن امیر المؤمنین وارد شد، گفت این در شأن عبدالرحمن ابن ملجم وارد شده، و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، این سمرت ابن جندب کان له ازق فی حائط، یک درخت خرمایی داشت در یک چار از کنم که چار دیواری که برای رجل من الانصار. حالا چطور شده که در یک حائطی، یعنی یک واسه کنن که باقی چار دیواری که یک انصاری داشته، این مرتکه در آنجا یک درخت خرمایی داشته؟ حالا چطور شده نمیدنن. گاهی ممکنه که این بنده خدا رفته خانه خریده، قبلا این خانه باقی بوده مال او یا درختی داشته، درختش استثناء کرده بوده. به هر حال مکان منزله، مکان منزل الانصاری به باب البسن ها نلاشید. اینجا میگه یک خانه داشتیم بیچاره انصاری، به این خانه انصاری دم باغ بستانی بود و باغی بود که در آن باغ این سمره ابن جندب درخت خرما را داشت. مکان سمره یمر الى نخلته ولا یستعظم، می آمد می رفت به طرف باغش و همین نخلش به اجازه نمی گره. حالا چطوری بودی که محتاج به اجازه بود از خانه این می خواست عبور کنه؟ چون بعض از ملکام هست با حق مرور غیر، ممکنه از این قبیل بوده. فکلفه الانصاری ان یستعظنه، خودتون میخوایی بیایی بری برای باغت یا به همون درختت جمع کنی، اجازه بگیری یه یاللهی بگو آقا اجازه بگیری. مثلا فکلف الانصاری، ازش مکلفش کرد که اجازه بگیره اذا جا، وقتی میخواد بره کنار درختش. فعبا سمره فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الی، آمد انصاری خدمت پیغمبر شکایت کرده از سمره که این میاد میره کنار درختش و اجازه نمیگیره. فاخبر بالخبر، داستان را برای پیغمبر عرض کرد. فاسر رسول الله صلی الله علیه و آله و اخبره به قول الانصاری و ما شکا، پیامبر دنبال سمره فرستاد، کلام انصاری و شکایت انصاری را به او ابلاغ کرد. فقال اذا اردت الدخول فاستأذن، حالا وقتی میخوایی بری بشه درخته اجازه بگیر. فعبا، گفت نه من به چون استاد اجازه میگیرم، میخوام برم درخت خودم را برچینم. فلما ابا فصاومه حتی بلغ من السمن ما شاء الله، وقتی ابا کرد و حاضر نشد که اجازه بگیره، پیغمبر بهش فرمود پس بیا اینو به من بفروش، هر چی که میخوای پول بهت بدم، 100 دینار، 50 دینار کمتر، بیشتر. فعبا ان یبیعه، باز هم ابا کرد که بفروشه. فقال لکه ها ازغن فی الجنه، در مقابل این یک درخت من ضمانت یک درخت خرما در بهش میکنم. فعبا ان یقبل، که این معلوم شده من اول آدم لامذهبی بوده، باز هم ابا کرد که قبول کنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فخلعها ورم بها الی. دیگه پیغمبر فرمود حالا که اینطور شد به انصاری گفت برو بکن و بنده سر قبر باباش. فانه لا ضرر ولا ضرار، هیچ این آدمی دیگه احترامی نداره، در دین مقدس اسلام ضرر و ضرار وجود نداره. به همین مناسبت در این آیه شریفه، سوره شریف، و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا، میگم شبیه همین هست که یک عرض کنم که درختی بود و باقی بود، یا درختی که خرمای میرد، گاهگاهی عرض کنم این درخت خرما درختش مثلا میرسید میرفتاد پایینش، این بنده خدا صاحب خانه یا صاحب اون محل نرس کنم که بچه هاش میرفتند و یکی خورما رو برمیداشن بخورن، این صاحب باغ یا صاحب درخت میامد و میرسید و عصبانی میشود، از دهن این بچه ها حتی اون خورما رو در میآورد. بعد این خیلی ناگوار آمد و آمد اون شخص هم خدمت پیغمبر اکرم و همین شکایت کرد. و بعد اون وقت از کنیم که حالا اون باغ یا اون درخت رو مولا امیرالمؤمنین یا ابو دهدا، یکی از این دو، البته در بعض روایت که امیرالمؤمنین باغ رو خرید و به اون طرف همه را بخشید و دیگه فرمود این مشکل نشه. اما اونجا اون صاحب درخت بنده خدا حاضر شد تا به باغ که بفروشه، که آیه شریفه همینه، سوره و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا ما خلق الذکر والانسا ان سعیکم لشتا اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و اما من کذا. عرض کنم حضورتون که شبیه این هم در اون داستانه، ولی اونجا دیگه این رضالتی که ثمره کرد اون بنده خدا به خرج نداد، قبول کرد و فروخت باغ و اون بیچاره هم از اون گرفتاری نجات پیدا کرد. حالا این آیه، این سو از کنم حدیث شریف را تیمنم و تبرکن خوندیم. انشالله در مدلول این حدیث که کاربرد فراوانی داره بحث خواهیم کرد در ایام آتیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.